بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. نامه 31 نهج البلاغه که از مفصل ترین نامه های نهج البلاغه هست و شاید بشه گفت بعد از اون نامه‌ای که معروف به عهدنامه امیرالمومنین به مالک اشتر هست، دومین نامه طولانی از حیث حجم همین نامه 31 نهج البلاغه است که از امیر به فرزندشون امام مجتبی علیه السلام نوشتن. از جهت مضمون و محتوا شاید بشه گفت بالاترین و بهترین، یا حداقل اگه یه مقدار تنزل بکنیم، از بهترین متون تربیتیه. از بهترین متون تربیتی همین نامه‌ای هستش که امیرالمومنین علیه السلام به عنوان توصیه ها و راهکارهایی به فرزند مطهرشون امام مجتبی علیه السلام نوشتن در برگشت از جنگ صفین توی منطقه‌ای به نام حاضرین یا حاضرین که نزدیک بود به همون منطقه جنگ وقتی برمیگشتن و تمام شده بود جنگ. این رو نوشتن که در به هر حال مرحوم سید رضی در تیتر حالا همین نامه داره که و من وصیته علیه السلام للحسن ابن علی علیه السلام کتبها الیه به حاضرین، در حاضرین این رو نوشت حضرت امیر عند انصرافه من صفین، وقتی از جنگ صفین برمیگشتن. نشون میده که اواخر عمر حضرته، چون بدونید دیگه آخرین جنگی بود که حضرت امیر علیه السلام کردن، یه چیزی حدود 60 و مثلا 60 خورده ای سال داشتن حضرت امیر علیه السلام، چون خب 63 سالگی اگر به شهادت رسیدن دیگه این طبیعتاً مثلا بالای 60 سال بودن که این نامه رو نوشتن. از جهت سند هم فقط مرحوم سید رضی تو نهج البلاغه نیورده، خیلی از بزرگان دیگری حتی قبل از سید رضی در کتبشون آورده. مرحوم کلینی در کتاب رسائلشون، نه در کافی، آورده. مرحوم ابن شعبه حرانی در تحف العقول آورده. بعضی های دیگه هم که قبل از سید رضی بودن این نامه رو ثبت کردن و آوردن. در این که امیرالمومنین علیه السلام این نامه رو آیا به امام مجتبی نوشتن یا به فرزند دیگرشون محمد حنفیه، بعضیا گفتن که این نامه به امام مجتبی نیست، خطاب به محمد حنفی است. چرا؟ رو جهت این که تعبیراتی تو این نامه هست که حالا خواهیم خون. مثلا حضرت امیر علیه السلام میفرمان باید به فرزندی مینویسم که عبد دنیا، بنده دنیاست و تاجر الغرور، تاجر غرور و فریب. تو دنیا اینجوریه دیگه، دنیا دنیای غرور هست، دنیای فریب هست و انسان ها گاهی موقع ها فریب و غرور بازرگانی میکنن که حال وقتی بهش رسیدیم توضیح میدیم یعنی چی. و سریع شهوات، به فرزندی که زمین خورده شهوته. خب رو این جهت بعضی ها گفتن خب این نمیسازه با امام مجتبی، با مقام عصمت امام مجتبی نمیسازه. تازه فقط مشکل اینجا نیست، خود حضرت امیر هم یه تعبیراتی راجب خودشون دارن که حالا بعدن باز بهش میرسیم، که فرمود قبل از این که من خیلی پیر بشم و نقص در افکارم راه پیدا بکنه این نامه رو بهت خواستم بنویسم، که ابن ابی الحدید تو شرحش گفته نشون میده که امام میتونه معصوم نباشه، نقص در افکارش راه پیدا بکنه، میتونه عصمت نداشته باشه. لذا رو این جهت بعضیا گفتن اصلا این نامه نامه به محمد حنفی است. منتها خب ببینید این که جواب نشد که، چون اگه نامه به فرض هم به محمد حنفی باشه هنوز یه قسمت اشکال اون چیزی که حضرت راجب خودش گفته اونو هنوز حل نمیکنه که حالا اون طرفشو درست کن که مخاطب نامه غیر معصوم باشه. اما راجب خود حضرت هم یه چیزایی داره که با مقام عصمت نمیسازه. بهترین جواب اینه که اصلا اینجا امیرالمومنین علیه السلام به عنوان امام معصوم به یک فرزند معصوم نامه نمینویسه. لذا اولی هم که میخواد شروع بکنه نامه رو نمیگه من الامام علی ابن ابی طالب مثلا الی ابنه الحسن ابن علی، اینجوری نداره. میگه من الوالد الفان، از یک پدری که در آستانه مرگه که در نزدیکی مرگ با یه خصوصیاتی که حالا خواهیم خون به فرزندی که او هم یه خصوصیاتی داره. پس در واقع اینجا با قطع نظر از مقام عصمت از یک پدر با تجربه با بصیرتی که دنیا دیده است به یک فرزندی که هنوز داره تجربه میکنه، هنوز تازه تو جوانیش هستش، داره به او مینویسه. مقام عصمت تو دو طرف اصلا لحاظ نشده. به تعبیر دیگه از پدری نمادین به یک فرزند نمادین. به این صورت هستش که حضرت امیر علیه السلام داره نامه رو مینویسه و از این جهت خب این میتونه طبیعتاً درس برای همه دوستان اهل بیت به خصوص جوان باشه. یه فرد پخته با تجربه‌ای که دنیا رو شناخته، جنس دنیا رو میدونه چی هست، به یک فرزندی، به یک جوانی که هنوز به هر حال مسیری رو باید طی بکنه، تجربیات خودشو داره منتقل میکنه و نکاتی رو که میتونه دیگه لازم نباشه که عمر رو او تکرار بکنه، از عمر دیگران و تجربیات دیگران تو هم عمر کوتاه خودش استفاده بکنه. بنابراین نامه از پدری نمادین به فرزندی نمادین، از پدری که به عنوان یک معصوم اینجا ملاحظه نشده به فرزندی که اونم به عنوان معصوم ملاحظه نشده، این شکلی باید در نظر گرفت. این هم یه مطلب. مطلب دیگه ای که حالا قبل از که شروع بکنیم این هستش که تو سر تا سر این نامه لحن امیرالمومنین رو میبینید که یه لحن خیلی مهربانانه است، یه لحن خیلی عاطفی هست. یه فراز به فراز که رد میشه، یا بنی یا بنی یا بنی، فرزندم فرزندم پسرکم، حالا تعبیر بنی مثلا اینه و تعبیرهای دیگری که همش عاطفی هست. این خودش یه درسی است برای کسانی که کار تربیتی میکنن، به عنوان مربی میخوان بشن، چه پدر و مادر که کار تربیتی رو فرزند میخوان بکنن، چه هر مربی دیگری، یه معلمی، یه مربی که میخواد روی جمعی کار تربیتی بکنه، اول زمینه عاطفیش رو باید فراهم بکنه، ارتباط عاطفی باید برقرار بکنه با مخاطبش، بعد مسائل تربیتی رو منتقل بکنه. قبل از اینکه زمینه کار فراهم بشه خیلی کار تربیتی تأثیرگذار نیست. اول باید ارتباط عاطفی برقرار کرد با مخاطب، و ارتباط عاطفی با یه کلام خوش، با یه زبان خوش. شما قرآن رو ببینید، قرآن وقتی به حضرت موسی و هارون میگه به سمت فرعون برید، تعبیر قرآن رو همتون دیدید، فقولا له قولا لینا، با کلام لین و ملایم با فرعون حرف بزنید، درشت باهاش حرف نزنید، آمرانه باهاش حرف نزنید. وقتی اگه میخواید تأثیر تربیتی بگذارید روش، با کلام لین نرم. راجب پیغمبر اکرم هم خداوند متعال در قرآن میگه فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، چون تو خیلی با لینت و نرمی با مردم بودی، چهرت لین بود، نرم خو بود، لحنت، کلامت، رفتارت نرم بود، خشونت توش نبود، تونستی اثر بگذاری، تونستی جذب بکنی. همتون شنیدید پیغمبر اکرم تو اون اوائل دعوتشون وقتی به طائف رفته بود، خب سنگ خورد، چوب خورد، زخمی شد پاش، از طائف اومد بیرون در حالی که خونالود بود پاش و خیلی خسته بود و ضربه خورده بود و به هر حال دشنام‌هایی به پیغمبر اکرم داده بودن، کنار یه باغی نشست برای اینکه یه مقدار رفع خستگی بکنه. صاحب باغ وقتی که دید که همون کسی که ادعای نبوت میکنه اومده کنار باغش نشسته و خونالود هست، دلش سوخت، به غلامش گفتش که یه مقدار آبی چیزی بردار به این مرد بده، ولی فقط همون آبو بذار و برگرد دیگه معطل نشو. صاحب باغ به غلامش گفتش که بردهی بود، گفت برو این آب رو بذار کنار این مرد، اما این ساحر هست، وای نسا که حرفشو بشنوی، بذار و برگرد. این منده خدا این غلام رفت، همون ابتدایی که رفت پیغمبر از دور که یه مقدار که اومد نزدیک دیدش، گفت السلام علیک یا اخ العرب، سلام کرد. حالا یه کسی که یه عمر کسی اصلا بهش محل نگذاشته بود، کسی طالبه سلام نکرده بود، اولین مواجهش با پیغمبر با یه سلام گرم پیغمبر مواجه شد. باهاش لرزید، اومد گذاشت جلوش. پیغمبر فرمود که از کجا هستی؟ گفت من اهل نینوا هستم. پیغمبر فرمود از محلی که برادرم یونس مال اونجا بود، اون شخص گفتش که مگه شما یونس رو میشناسی؟ پیغمبر کم شروع کرد آیات مربوط به هستی یونس رو خوندن، و ان یونس لمن المرسلین از ابغ الى الفلک المشحون فساهم فکان من المدهزین فالتقمه الحوت و هو ملیم ولولا انه کان من المسبحین للبس فی بطنه الى یوم یبعثون. این طرف گفتش که آقا چجوری مسلمان بشم؟ چهار تا کلام بیشتر از پیغمبر نشدید. آقا چی کار باید بکنم که مسلمان بشم؟ شما حقید، شما از کاراتون برمیاد که آدم معمولی نیستید. زمینه عاطفی رو فراهم کردن مهمترین چیز هست. ما انشالله حالا اگه فرصت باشه یه موقعی اینو به مناسبت خواهیم گفت. یکی از چیزایی که گاهی موقع ها تو خونه پدر و مادرها متدینن، مسلمونن، نمازخونن، روزه بگیرن، مادر با حجابه، اما بچه خوب در نمیاد تو اون خونه. اما بچه خیلی اهل نماز تو اون خونه در نمیاد. بچه دختر خیلی اهل حجاب شاید تو اون خونه در نمیاد، با اینکه مادرش با حجاب. به خاطر که رفتارهای دینی از پدر و مادر میبینن اما اخلاق دینی نمیبینن. رفتارهای دینی از پدر و مادر میبینن که پدر نماز میخونه، روزه میگیره، مادر با حجاب هست، اما وقتی میاد تو خونه اخلاق نداره، برخوردش تنده، مادر لجباز هستش، زخم زبون میزنه، اذیت میکنه. اون بچه میگه اگه دین اینه ما این دین رو نخواستیم. به تعبیر دیگه گاهی موقع ها بچه هایی که تو خونه های متدینین هستن، تو خونه های کسانی که رفتارهای دینی دارن، میگن خب شما اگه نماز میخونی چرا نمازت اثر نداره؟ چرا نمازت خوش اخلاقت نکرده؟ چرا نمازت تو رو کاری نکردی که وفای به عهد داشته باشی؟ چرا نمازت کاری نکردی که راستگو باشی، زخم زبون نزنی؟ اگه اینه من این دین رو نمیخوام. یعنی گاهی موقع همون دینداری نصف نیمه ناقص ما بچه همونو بیدین میکنه. رفتارهای دینی داریم ولی اخلاق دینی نداریم. اونی که خیلی میتونه تو تربیت مؤثر باشه اون اخلاق مناسب هستش، اخلاق لین و نرم و به هر حال مهربانانی. این میتونه خیلی تربیت بکنه، اثرگذار باشه. امیرالمومنین علیه السلام، حالا انشالله خواهید دیدین و قدم به قدم تو این نامه، با یه لحن بسیار مهربانانی صحبت میکنه که این زمینه اون نکات تربیتی و آموزش تربیتی است که حضرت داره. خب حضرت با 7 صفت خودش رو به عنوان یه پدر معرفی میکنه، از پدری با این خصوصیات به فرزندی 14 صفت برای فرزند ذکر میکنه. در ازای هر یه صفت خودش 2 صفت برای فرزند. البته حالا نمیخوام بگم حتما این عددها توش خصوصیتیه، حالا بعدن خواهید دید اون 14 تا خصوصیتی که برای امام مجتبی برای فرزند ذکر میکنه بعضیاش تقریبا مترادف هم دیگه هست، خیلی با هم تفاوت آنچنانی نداره. ولی میخوام عرض بکنم که حضرت خصوصیاتی برای خودشون ذکر میکنه، خصوصیاتی برای فرزندشون. حالا اون خصوصیاتی که برای خودش به عنوان پدر ذکر میکنه که به هر حال واقعا قابل توجه هست، این هست: من الوالد الفان المغر للزمان المدبر للعمر. از پدری که فانی هست، در آستانه فنا، در آستانه مرگ، نزدیک مرگشه، المغر للزمان که اعتراف میکنه و اقرار میکنه به غلبه زمان، به اینکه زمان ما رو داره با خودش میبره، تو نمیتونی جلوشو بگیری، ما ها مغلوب زمانیم، تو این کشتی نشستیم به سرعت داره زمان ما رو میبره بخوای یا نخوای. المغر للزمان، پدری که اقرار میکنه به زمان. المدبر العمر، که عمری رو پشت سر گذاشته. خب من حالا جلوتر دارم همین 3 خصوصیت رو خدمتتون یه نکته عرض بکنم. ببینید همه ما در آستانه مرگیم، حالا با یه مقدار کم و زیادش، همه ما از مرگ دور نیستیم، همه ما مغلوب زمانیم، همه ما تو کشتی زمان نشستیم، همه ما عمر رو داریم پشت سر میگذاریم. همین چند لحظه‌ای که اینجا نشستید عمری رو پشت سر گذاشتید، همین چند لحظه‌ای که اینجا گذشت زمان ما رو برد جلو. همه ما اینجوری هستیم، اما همه اینو نمیفهمن. اونی که اینو بفهمه، اونی که اینو بدونه که مرگش نزدیکه، نزدیک مرگ، دور نیست، تضمین شده نیست که تو حالا حالا خیالت راحت، نه. اونی که اینو بفهمه که عمرو داره پشت سر میگذاره، یه جور دیگه زندگی میکنه. امیرالمومنین علیه السلام اینجا نمیگه از پدری پیر، نه، خیلی هستن پیرن، اما خود چونو نزدیک مرگ نمیبینن، میگه از پدری که در آستانه مرگه. این هنره، هنر اینه که آدم اینا رو بدونه. توجه میفرمایید؟ ما بخوایم یا نخوایم در آستانه و نزدیک مرگیم، بخوایم یا نخوایم مغلوب زمانیم، بخوایم یا نخوایم عمر رو داریم پشت سر میگذاریم، اما هنر اینه که آدم اینا رو بدونه. بعضی ها حتی پیرم هستن خودشون رو نزدیک مرگ نمیدونن، اصلا توجه ندارن به مرگ، توجه به مرگ ندارن. میگن یه کسی حضرت عزرائیل علیه السلام رو دیده بود، بهش گفت که من از مرگ که ناگهانی و بقتتن بیاد سراغ آدم میترسم، اگه میشه قبلش به من خبر بده. التماس کرد به حضرت عزرائیل که قبلش به من خبر بده. او هم قول داد که باشه بهت خبر میدم. یه مدت گذشت، این تو زندگی خودش مشغول بود، یه مرتبه حضرت عزرائیل علیه السلام رو دید که عجلت فرا رسیده، باید قبض روح بشی. گفت من که شما قول نداده بودی که قبلش به من خبر بدی. حضرت عزرائیل گفت من خیلی خبر دادم، موهای سر و صورتت سفید شد، بهت خبر دادم. یه خبر، اطرافیانت کسانی که باهاشون همسن و سال بودی یا حتی از تو کوچکتر بودن مردن، بهت خبر دادم. اینم یه خبر دیگه هست که مرگ فقط مال همسایه‌ای که نیست، مال تو هم هست. مریضی و بلا و مصیبت‌هایی به سرت اومد، خب اینا همون چیزاییه که گاهی موقع تیرش می‌خوره به کسی و او رو از دنیا می‌بره. همین آفات هستش که دیگه به هر حال بر آدم، اینم یه نشونه دیگه بود. خب خیلی نشونه برات فرستادم، زنگ رو به صدا درآوردم، خب خودت گوش نکردی. هنر این هستش که آدم اینو اگر کسی این رو ببینه که عمرش داره پشت سر گذاشته میشه، زمان داره او رو به سرعت میبره، اگه کسی اینو ببینه خیلی بهتر استفاده میکنه از عمرش، از زمانش خیلی بهتر استفاده میکنه. شما نگاه بکنید، یه بازیکن تو بازی وقتی هست خب خیلی مشغوله، اما داوری که ناظر به بازی هست این بهتر ارزیابی میکنه. آدم اگر برگرده به خودش و کاراش نگاه کنه، به عمرش، به گذر زمان، به اینکه چجوری تو دنیا هستم، این یه تحلیلی داره، یه ارزیابی داره، بهتر میتونه از عمرش و زمانه خودش استفاده بکنه. بعد حضرت میفرماید صفت چهارمی که این پدر داره برات نامه میخواد بنویسه، المستسلم للدهر، پدری که تسلیم روزگاره، روزگار رو پذیرفته. بسیار این نکته‌ای که امیرالمومنین علیه السلام اینجا ذکر میکنه با اون یه خصوصیت بسیار مهمه، اگر کسی دنیا و روزگار رو پذیرفته باشه، اگه پذیرفته باشه که این دنیا توش هم خوشی هست هم ناخوشی، تو این دنیا هم مریضی هست هم سلامتی، هم بلا هست هم عافیت، هم شیطان هست هم فرشته، قراره همه فرشته باشن، اگه اینو باور کرده باشه که دنیا این فراز و نشیب ها رو داره و دنیا با همین چیزاش دنیاست، خیلی خوب میتونه تو این دنیا درست بگذرونه بره جلو. بذارید من اینو یه موقع توضیح بدم، چون به نظر خودم بسیار مهمه جنس دنیا و ماهیت دنیا رو شناختن و پذیرفتن. المستسلم للدهر، حضرت امیر بگه من تسلیمم، من شناختم، من پذیرفتم دنیا رو که دنیا با همین چیزاش دنیاست. ببینید یه موقع هست یه کسی توقع بهشت از دنیا داره که خوش باشه، به هر چی که میخواد برسه برسه. تو بهشت آخه اینجوریه دیگه، تو بهشت بهشتیا به تعبیر قرآن لهم ما یشتهون، هر چی که اشتها بکنن و میل داشته باشن براشون فراهمه. نظام بهشت نظام کنفیکونه، یعنی خودت با ارادت خلق میکنی اون چیزی که میخوای، چی دوست داری. لهم ما یشتهون، این تعبیر قرآن، یعنی برای بهشتیاست هر چی که اشتها بکنن، هر چی که میل داشته باشن، تا میل پیدا کنن میاد. این مال آخرته، این مال بهشته، اما دنیا که بهشت نیست، دنیا دنیاست. تو عالم دنیا هرچی که بخوای نمیشه. تو عالم دنیا، عالم دنیا جنسش و ماهیتش این هستش که خصوصیات مختلفی داره، مانع داره. فقط لذت نیست، فقط خوشی نیست، ناخوشی هم هست. فقط سلامتی نیست، بلا هم هست. فقط ثروت نیست، فقر هم هست. فقط عافیت نیست، بلا هم هست. ماهیت دنیا همینه. شما نگاه کنید تو همون مثال بازیکن، اگر کسی وارد بازی میشه، توقعش از زمین بازی، چون قواعد بازی رو بلد نی، توقعش از زمین بازی اینه که همه کنار بکشن، آقا بفرمایید گل بزنه. اگه این توقع رو داشته باشه، کوچکترین لگدی که بخوره و بخوره زمین، قهر میکنه میره بیرون، میشکنه، چون توقعش این بود که همه بکشن کنار دیگه. اگه کسی لگد بهش بزنه بخوره زمین، میشکنه، مقاومت نداره، قهر میکنه میره بیرون. اما اون کسی که از اولی که وارد بازی میشه میدونه که بازی سرشکستن داره، میدونه که بازی لگد خوردن داره، زمین خوردن داره، تنه خوردن داره، میدونه اصلا بازی با همین چیزاش بازیه، اینو از اول پذیرفته. همون المستسلمی که اینجا حضرت میگه که پذیرفته دنیا رو. فردی هم که وارد بازی میشه قواعد بازی رو میدونه که همینه، و اون وقت کیفش هم به همینه که در مقابل مقاومتی که حریف در مقابلش داره رد بکنه او رو و بتونه گل بزنه. اگه همه کنار بکشن این گل بزنه، خیلی لذتی نداره. که لذت همین هستش که مقاومت بکنه در مقابل موانع. یه جاهایی هم شاید بخوره زمین، اما باز بلند شه، زخمی هم میشه، دردم برش وارد میشه، اما به هدف میرسه. این خیلی ارزشمنده براش. خب ببینید، این با لگد و خوردن زمین قهر نمیکنه، وای میسته. حالا اگر کسی دنیا رو شناخته که دنیا دنیاست، دنیا آخرت نیست، دنیا اون سختی ها هم داره، تنور دنیا رو همه این سختیاش و این مشکلاتش و این فراز و نشیبش گرم بکنه، اگه اینو شناخته باشه، وقت اینجوری نیستش که اگر تو زندگی براش مشکلی پیش اومد قهر بکنه. اینجوری نیست که اگه یکی از عزیزانش از دنیا رفت، شروع کنه به فلک و ملک بد و بیرا گفتن. اگه یکی از عزیزانش مثلا خیلی هم دوستش داره، بچه‌ش، اونی که پدره میدونه، اونی که مادره میدونه که اگه مثلا فرض کنید بچهش از دنیا بره، چه مصیبت سختیه، چه بلای سنگینی هست. اما اون کسی که جنس دنیا رو میدونه که خب دنیا همینه دیگه، مگه قرار بمونن؟ یا تو زودتر میری یا او زودتر میره. یه استادی بود، خدا رحمتش کنه، ایشون میگفتش که وقتی که یه جنس قیمتیتون مثلا یه قوری عتیقه، یه جنس خیلی قیمتی مثلا، اگه بچه تون بندازه بشکنه، یه موقع میاد پیش شما، یه موقع میاد بهتون میگه که بابا شکست، اینجوری خبر میده. شما ممکنه دوتا هم بنوازیش که شکست، خب حواستو جمع میکردی. اما یه موقع میاد به آدم میگه که شکستنی بودا، شکستنی بود، قرار نبودیم بمونه. این فرق میکنه. یه موقع میان با آدم میگن بابا این شکستنی بود، مگه قرار تا ابد بمونه؟ یا تو میری یا این میره. تو این دنیا که چیزی قرار نیست که بمونه، که اون وقت قضیه فرق میکنه. شما نگاه بکنید، اگر کسی فهمیده ماهیت و جنس دنیا همینه، این بالا پایین رو داره، وقت اگه یکی از عزیزانش از دنیا رفت، نه اینکه قصه نمیخوره ها، نمیخوام بگم قصه نمیخوره، که طبیعی آدمه، به هر حال عواطف آدم جریحه دار، شکی نیست، اما دیگه قهر نمیکنه با خدا، از زمین بازی دیگه نمیخواد بره بیرون. اون وقت میدونه که خب برای پیغمبر هم که پیغمبر بود، بچه‌ش از دنیا میرفت، فقط مال من نیست که، فقط این بلا به سر من نیومده که. پیغمبر هم که عزیز خدا بود، بچه‌ش از دنیا رفت، پیغمبر که هم داشت گریه میکرد وقتی ابراهیمش در کودکی از دنیا رفت. یه کسی گفت یا رسول الله شما هم گریه میکنی؟ اصلا تعجب کرده بود که پیغمبر فرمود بله، خب دل میسوزه، دل میسوزه، اما ولا اقول الا حق، جز حق بر زبان نمیارم. اینجور نیست که حالا فرض کنید آدم دیگه هرچی رو زبونش اومد بگی. اون وقت وقتی کسی جنس دنیا رو شناخت، میفهمه که اگر فقری، اگر قرضی بر آدم پیش اومد، فقط مال تو نیست که. امیرالمومنین علیه السلام هم گاهی موقع مقروض میشد، گاهی موقع فقیر بودن که یکی دو روز غذای چی نمیخوردن. حضرت امیر و حضرت زهرا سلام الله علیهما داره که دو روزی چی نخورده بودن، فقیرانه زندگی میکردن. امیرالمومنین علیه السلام اومد یه پولی رو قرض کرد از شخصی. هوا خیلی گرم بود، تو کوچه داشت برمیگشت به سمت منزل میومد، برخورد کرد به مقداد، دید خیلی پریشونه مقداد، از چهرش فهمید خیلی پریشون هستش. سوال کردش که چی هست؟ مقداد شروع کرد به امیرالمومنین گفتن. وضع مقداد رو وقتی حسن امیر شنید، دید او خیلی این وضعش خرابه. حسن امیر اون پول رو داد به او، گفت این رو شما استفاده بکن، شما الان احتیاجت بیشتر از من هستش. که البته حالا بعد از اینکه برگشت منزل، خداوند متعال یه مائده آسمانی براشون فرستاده بود، اما مقصود این هستش که اولیای خدا تو همین فقر و تو همین به هر حال قرض و تو همین مشکلات بودن، فقط مال من نیست که. گاهی موقعا بعضی اینجوریه، یه مشکل که پیدا میکنن با خدا قهر میکنن، با اهل بیت قهر میکنن. من همین تازگی بود یه نامه‌ای بود، یه خانومی که من، حالا آدم قبول داره سخت دیگه، به هر حال سن ازدواج گاهی موقعا بالا میره، براش فراهم نیست، به مشکلات میفته. تو خونه‌ای که اون خانوم بوده سنش رفته بود بالا، زخم زبون بهش میزدن، به خصوص بعضی از نزدیکانش، که آدم گاهی موقعا واقعا میمونه توش که چرا بعضی از پدر و مادرها انقدر جفاکار میشن. این ناجوانمردیه که یه دختر نجیبی که تو خونه، حالا خب خواستگار باید بیاد براش، خب نیومده، یا خواستگار مناسب نیومده، حالا مگه دیگه زیادی هست که اون وقت زخم زبون بهش بزنن؟ این دست خودش نبوده که. این بنده خدا نامه نوشته بود که آقا من بریدم، انقدر توسل کردم به اهل بیت، به امام حسین علیه السلام، که یه فرجی درست بشه، یه جوری یه کاری بشه که من از این وضعیت نجات پیدا کنم. من دیگه قبول ندارم. یعنی یه تعابیری که نسبت به اهل بیت بدبین شدن و بدبین بودن، که من به ایشون نوشتم که خانوم ببینید، این مشکلات فقط برای شما نیست، اولیاء خدا اینجوری بودن. حضرت معصومه سلام الله علیها 28 سالش بود که از دنیا رفت مجرد. 28 سال اون زمان که دختران 10 سالگی ازدواج میکردن، دختران اون موقع 9-10 سالگی ازدواج، 28 سال اون زمان، ببینید چند سال از سن ازدواج گذشته، 18 سال از سن ازدواج گذشته. یعنی اگه با مثلا فرض کنید اون طبیعی زمان خودمون بخواید حساب بکنید، یه چیزی حدود مثلا 37-8 سال 40 سال هستش. خب به خاطر موقعیتی که بود اون زمان، که با خونه موسی بن جعفر وصلت نمی کردن چون می ترسیدن، یه خونهی بوده که مبارزه می کرده با حکومت، می ترسیدن وصلت کنن به سمت خونه موسی بن جعفر علیه السلام نمی رفت. خب حالا باید مثلا فرض کنید برگرده به فلک و ملک بدبین بشه آدم. اینا برای جنس دنیا اینجوری است، قراره با معجزه خدای داره بکنه، با اسبابه، با علله، این اسبابش فراهم باید بشه یا نشه. ببینید اگه کسی این رو شناخته باشه، توقعش کمتر میشه از دنیا دیگه. هرچی که بخواد توقع نداره که بشه، هرچی دلش بخواد بشه توقع نداره. اگه قرار بشه که هرچی که دلش بخواد بشه، برای اولیاء خدا اول از همه میشد، برای اونا رخ میداد دیگه، اول از همه دیگه، ولی این نشد. دنیا با همین چیزاش دنیاست و امتحان خدا کورش با همین چیزا گرم میشه، کوره امتحان الهی با همین چیزا گرم میشه. تو این دنیا نه دادنهای خدا، اگه به کسی چیزی میده، ثروتی میده، آبرویی میده، مقامی میده، قدرتی میده، نه دادنهای خدا معناش اینه که تو خیلی عزیزی، خدا بهت خیلی چیز داده، خیلی عزیزی. نه گرفتنهای خدا، که خدا از آدم مثلا فرض کنید صحت و سلامتی رو میگیره، میشه مریض، راحتی رو میگیره، بیفته تو بلا، ثروت رو میگیره، فقیر میشه. نه گرفتنهای خدا معناش این هستش که داره خدا بهت توهین میکنه. نه دادنها، نه گرفتنها، هیچ کدوم تو این دنیا موضوعیت نداره، همش امتحانه. تو این دنیا مزد نیست، چه به کسی وقتی بده خدا، چه ازش بگیره، اینجور نیستش که مزد باشه که اونی که ثروت گیرش اومد بگه ها ببین خدا چقدر به من احترام کرده، خیلی چیز به من داد. نه خیر، اونی که خدا ازش گرفته فقیره، بگه خدا اصلا من رو از چشم خودش انداخته. اصلا اینجوری نیست. بله تو آخرت اگه خدا به کسی لذت و خوشی داد، بردش بهشت. معلومه که خیلی دوستش داره، خیلی احترام بهش کرده. اگه بهش ناخوشی داد بردش جهنم، معلومه که اهانت بخواد خدا بهش بکنه. بله درسته تو آخرت اینجوری، اما تو عالم دنیا اصلا اینجوری نیست. نه دادن خدا نه گرفتن خدا، هیچ کدوم نشانه این نیست که کسی عزیزه کسی ذلیله، همش امتحان. و البته امتحان سخته دیگه، همیشه جلسه امتحان سخته. شما قرآن رو ببینید، چند جای قرآن این مطلبی که الان خدمتتون عرض کردم اومده، ولی به طور مشخص سوره فجر، فعمل انسان، ببینید جنس دنیا رو کسی بشناسه اون وقت میپذیره این دنیا رو، خیلی توقعش واقعی میشه، تنظیم میشه، وقت راحت میتونه تحمل کنه. قرآن تو سوره فجر خدا میفرماید فعمل انسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه ونعمه فیقول ربی اکرمن. انسان موجود عجول و ضعیفیه، تا خدا بهش چیزی میده، فعمل انسان اذا مبتلاه ربه، داره امتحانش میکنه ها، ولی وقتی چیزی بهش میده فیقول ربی اکرمن، میگه خدا چقدر به من احترام گذاشته، چیزی به من داده. و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه، اما اگه خدا امتحانش بکنه با گرفتنها، یه چیزی ازش بگیره، فقدر علیه رزقه، رزقش رو کم بکنه، تو تنگنا قرارش بده، فیقول ربی اهانن، میگه خدا به من اهانت کرد. آدم اینه. بعد خدا چی میفرماید؟ خدا میفرماید کلا، نه اون فکر اولی درسته نه این دومی، هر دوش غلطه. نه دادنمون به اون افرادی که چیز بهشون دادیم معناش اکرام و احترام به اوست، نه اگه چیزی از کسی گرفتیم معناش اهانت به اوست. هیچ کدوم اینا، همش امتحانه، اینا همش ابتلا هستش. ببینید اگر کسی این رو بتونه بپذیره و باور بکنه، وقت سربلند از این امتحان میاد بیرون. وقت وقتی یه نعمتی گیرش اومد ذوق زده نمیشه، سرمست نمیشه، و اون وقت اگه یه چیزی ازش گرفته شد پژمرده و مایوس و افسرده نمیشه، چون میدونه همه اینا برای اینکه ببینه بال خدا داره بالا پایینت بکنه، خدا داره بالا پایینت میکنه. تو این فراز و نشیب قرار گرفتی که ببینی بندگی تا کجاست، و خدا هم خودشو گم نمیکنه. خدا رحمت کنه امام راحل عظیم و شأنمون رو، رضوان خدا بر او. اون زمانی که در اوج تنهایی و بی کسی بود همون گونه ای بود که در اوج جمعیت و قدرت، هیچ عوض نشد. اون موقعی که در اوج تنهایی بود که از قوم گرفتنش، دستگیرش کردن، شبانه داشتن می آوردنش به سمت تهران، خود حضرت امام تو خاطراتش میگه، میگه وقتی داشتن منو می آوردن، این مامورین امنیتی، این مامورینی که بله به هر حال دستگیری من بودن، حالا ساواک اون زمان هنوز تشکیل نشده بود، به اسم ساواک نبود، اونها میترسیدن، من به اونا دلداری میدادم. امام میگفت من به اونا دلداری میدادم تو ماشین. بعد میگفت تو جاده که داشتیم میومدیم به سمت تهران، ماشین منحرف شد رفت تو خاکی، یکی دو کیلومتری رفت تو خاکی، که من یقین پیدا کردم که میخوان منو بکشن، که دیگه رفته تو جاده خاکی. بعد از یه دو سه کیلومتر که رفت برگشت، ماشین برگشت اومد تو جاده اصفهان. حضرت امام میفرمود به قلب خودم مراجعه کردم، دیدم به والله هیچ تغییر نکرد، چه اون موقع که رفت تو خاکی چه برگشت، هیچ تغییر نکرد. این آدم که اون موقعی که تنهای تنها بود رو در نظر بگیرید، با اون موقعی که در اوج جمعیت دورشو گرفته بودن، یکی از اعضای دفتر حضرت امام، من اسم نمیارم این بزرگوار رو، ایشون میگفتش که مردم اومده بودن تو حسینیه جماران برای دیدن امام، امام داشت لباس می‌پوشید آماده بشه بیاد داخل حسینیه، صدای شعارهای مردم میومد که روح منی خمینی بچه، همین شعارهایی که ما همه سرباز توی این شعارها میومد. میگه با امام داشتیم میومدیم، امام به من گفتش که فلانی، اگه تمام این مردمی که خالصانه دارن میگن درود بر فلانی، و خالصانه هم دارن میگن، صادقانه هم دارن میگن، برگردن بگن مرگ بر فلانی، همشون برگردن، من ذره قدم عقب نمیگذارم، چون من برای بندگی، برای وظیفه هم کار کردم. نه اه اه دیگران آدمو مایوس میکنه، نه به به دیگران باعث میکنه آدم ذوق زده بشه. این آدمو ظرفیت پیدا کردن، میفهمن که بالا پایین دنیا اینجوری نیست که آدم باعث بشه که خودشو گم بکنه. اون وقت چنین آدمی که جنس دنیا رو شناخته، که جنس دنیا با همین بالا پایینیاش اینا رو خدا داره میبینه، خدا داره مدیریت میکنه، از دست خدا در نرفته، از دست خدا که در نرفته، همه زیر نظر خدا هستش که داره داده میشه یا گرفته میشه. اون وقت وقتی کسی این رو متوجه بشه که دارن منو امتحانم میکنن تو این بالا پایینی که بندگیم تا کجاست، وقتی اینو متوجه بشه، پیغمبر اکرم اینجوری بود که وقتی بهش یه نعمتی رو میکرد همیشه شکر میکرد، یه حادثه خوبی، یه مهمان خوبی، یه نعمتی گیرش میاد، فرمود الحمدلله علی هذا الامر. وقتی نعمت ازش گرفته میشد میگفت الحمدلله علی کل حال، تو هر حال شکر، تو همیشه حمد. رضوان خدا و رحمت خدا بر یکی از اولیاء الهی، از اوتاد، مرحوم عاشق غلام رضا یزدی که فوق‌العاده بود، فوق‌العاده بود. من بخوام راجع به زندگی ایشون بگم، یک کتاب حرفه. الان تو یزد خیلی از من برخورد داشتم که دارم میگم، پیرمردایی هستن که از ایشون خاطراتی دارم. خب خیلی سالی نیست از دنیا رفته بود، فوق‌العاده بود ایشون. ایشون یه زمانی فرزندشون که 24-25 سالش بود، فرزند فاضل، درس خونده، تحصیل کرده، با تقوا، که میگفتن اگر این بزرگتر میشد و سنی ازش میگذشت جای پدر رو میگرفت، بلکه شاید بالاتر. این فرزند ایشون از سفر مکه، از زیارت خانه خدا برگشت، سفر عتبات رو به هر حال نجف و کربلا اینها رو هم گذرون، اومد قم. تو قم مریض شد و از دنیا رفت. تو جوونی، تو اون سن مثلا 24-25 سالگی از دنیا رفت. کسانی که تو تشییع جنازه فرزندی ایشون بودن میگفتن همه مراجع بودن، از جمله حضرت امام، همه گریه میکردن. فقط اون کسی که مثل کوه استوار بود و شکر از زبانش نمیافتاد، عایشه غلامرضا یزدی بود، خود پدر بود. میگفتن خودش وارد قبر شد، بچه‌شو گرفت تو قبر قرار داد، خودش صورتش رو از کفن باز کرد، روی خاک گذاشت، خودش تلقین بچه‌ش رو خوند. همه تعجب میکردن که این چه صبری داره. فقط اون زمانی که دست رو زانوش گذاشت که از قبر بیاد بیرون، چشمش اشک زد. خودش با اون لهجه قشنگ یزدیش به خودش گفت که ای اشک، مگه چطور شده؟ مگه چه خبر شده؟ اللهم لک الحمد، کار خود گر به خدا بازگذاری، حافظ ای 200 عیش که با بخت خدا داده کنی. اینا ببینید، اینا جنس دنیا رو شناختن که خدا داره بالا پایینت میکنه، این بندگی چیه، تا کجاست، حدت تا کجا هست. ولی کار دست خدا که در نرفته که. جنس دنیا، خب حالا شما نگاه کنید، این خیلی بصیرته که اگه کسی برسه به همچین چیزی، این خیلی توقعش تو دنیا واقع بینانه است، توقع زیادی از دنیا نداره، توقع نداره هرچی دلش بخواد بشه، توقع نداره سختی نبینه. مثل همون زمین بازیه، لگد داره، زمین خوردن داره، زخمی شدن داره، مقاومت حریف رو داره، مانع داره. قهر نکن اگه برات پیش اومد، قهر نکن. این صفت چهارم حضرت که المستسلم للدهر، پدری که روزگار رو پذیرفته و جنس روزگار رو فهمیده. از زامل دنیا، پدری که مذمت میکنه دنیا رو. شاید یکی از بیشترین کسانی که مذمت دنیا رو کردن امیرالمومنین تو نهج البلاغه است. و عجیب اینجاست و برعکس، مدح‌های بسیار زیادی هم از دنیا کرده از امیر تو نهج البلاغه است. هم یه جاهای توصیف و مدح دنیا رو کرده، هم یه جایی مذمت دنیا. من چون الان فرصت نیست فقط آدرس میدم، بعداً خودتون مراجعه بفرمایید. یکی از جاهایی که در کلمات قصار نهج البلاغه، کلمه 131، یه شخصی اومد پیش امیرالمومنین علیه السلام، شروع کرد مذمت دنیا رو کردن، از بدی دنیا گفتن. حضرت امیر علیه السلام فرمود که تو باید مذمت دنیا رو بگی و بدی دنیا رو بگی، یا دنیا باید بدی تو رو بگه؟ دنیا چه بهت کرده مگه؟ بعد حضرت فرمود که دنیا جایی هستی که متجر و اولیاء الله، محل تجارت اولیاء خداست. اولیاء خدا که به جایی رسیدن تو همین دنیا یه کاری کردن، از مریخ و از کره دیگه که نیاورده بودنشون. مردان سبک سیر نظرباز فروغی، از دامگه خاک بر افلاک پریدن. از همین جا اومدن و رفتن بالا. دنیا مسجد و احباء الله، محل عبادت دوستان خداست. حضرت شروع کرد توصیفاتی از دنیا کردن. خب چیه پس؟ جوابش این هستش که دنیا به یه معنا ممدوحه، هیچ مذمتی نداره، به اون معنایی که مخلوق خداست. بالاخره ما تو این نشأه و این عالم خودمون که نخواستیم، خدا خلق کرد و ما رو آورد. مصلحتی هم داره. مزرعه آخرت که ابدیتمون رو میتونیم به دست بیاریم از همینجاست. راه دیگری نداره که. فقط همینجاست. اون جهتی که مذمومه اینه که شما دنیا رو هدف قرار بدی. یعنی مقصد بشه. این مسافرخونه بشه منزل. این مذمومه. شما چند روز فرض کنید به عنوان مثال برای زیارت رفتی مشهد، میری یه هتلی، هدفت زیارته، اون هتل فقط به عنوان یه جایی هستش که شما یک به صورت گذرگاه یه چند روز اینجا باشی و بعد برگردی. حالا اگه کسی که اون چند روزی که رفته مشهد فقط به اون خونه‌ای که تو هتل داره، اون اتاقش، فقط به اونجا برسه، پرده‌شو عوض کنه، دکوراسیونشو عوض بکنه، مثلا فرض کنید دائم به این خونه برسه، زیارت که هدفش بود یادش بره، اگرم یادش باشه زود بره و برگرده، خیلی اهمیت نده بهش. این رو میگن جای کسی هستش که جای اصل و فرع رو عوض کرده، قاطی کرده. مسافرخونه رو منزل خودش قرار داده، فکر میکنه دیگه تا آخر بخواد اینجا بمونه. اونی بعدی که آدم هم و غمش فقط بشه اینجا، فراموش بکنه جای دیگر رو، فراموش بکنه که از جا باید توشه بر هرس بزنه، دائم هم و غمش اینجا باشه، این بده. امیرالمومنین در یه تعبیری داره که میفرماید آدمی که بصیر و بیناست از دنیا توشه بر میداره، آدمی که کوردل هست برای دنیا توشه بر میداره، برای دنیا توشه بر. اینجا رو شروع میکنه بهش رسیدن. لذا دنیایی که مذمت شده هست اون قاطی کردن خود ما هست. یعنی دنیا در واقع تو ماست، ما قاطی میکنیم جای اصل و فرع و اینجا رو به عنوان هدف قرار میدیم. خب خدا که اینو کارو نکرده، خدا اینجا رو به عنوان یه نشئه ای یا عالمی ساخته که به عنوان یه ابزار ازش بهره بگیر و برو. اما حالا من قاطی کردم اینجا رو هدف قرار دادم و دارم تمام سه شیفته و چهار شیفته دنبالش دارم میدوم و یادم رفته اون هدف رو، این دیگه تقصیر منه، این دیگه اشتباه من هستش. لذا حضرت اینجایی که مذمت دنیا رو میکنن به این معنا هستش، از زامل دنیا، از ساکن مساکن الموتا و زائن انها غدن. پدری که صفت ششم و هفتمش اینه، پدری که امروز در منزل مردگان سکنا داره و فردا خودش به اونا ملحق میشه. ما امروز که نشستیم جایی نشستیم که دیروز دیگرانی بودن که نیستن دیگه، دنیا رفتن، ما جایی همونا نشستیم، فردا هم ما خودمون به اونها ملحق میشیم. این تعبیری که حضرت میکنه این هستش که فرد امروزش این چنین هست، فرداش میره، که اگر باز این رو کسی بداند، اگر کسی این رو بفهمه، باور داشته باشه، طبیعی هستش که فتیله حرصش میاد پایین، فتیله چشم هم چشمیش بیاد. اگه یه کسی بیاد به ما خبر بده و یقین داشته باشی خبرش راسته، یه صادق مصدقی بیاد بهت خبر بده، به هر کدوم از ما خبر بده، فردا دنیا میری، فردا از دنیا میری. واقعا زندگی ما با فرض این که دیگه میدونیم این، زندگی ما به همین شکل خیلی آروم، خیلی شاید بی توجه به اون کارهایی که باید بکنیم، یعنی که نه تو همون یه روز میخوایم حلالیت بطلبیم، جبران بکنیم تا جایی که میشه، تا جایی که میتونیم. دیگه آدم اصلا دنیا تو چشمش رنگ میبازه، دیگه خیلی کشش نداره برای آدم که نگه داره آدم رو، تعلق دیگه بهش نداره که بکشه به سمت خودش، خیلی آزاد میشه دیگه، خیلی سبک میشه اگه آدم اینو باور داشته باشه. امام به حاج احمد آقا میگفت که احمد هنوز یادم نمیره اون زمانی که رضا خان، خب به هر حال تو اون زمان عمامه ها رو از سر روحانیت بر میداشتن، حالا همون زمانی که کشف حجاب از خانم ها بود در روحانیت هم اینجوری بود که عمامه ها رو بر میداشت. امام میفرمود که جلوی نونوایی بودم، دیدم که روحانی یه تیکه نون تو دستشه داره میخوره، بهش گفتم که چطوری؟ گفت الحمدلله به ما گفتن عمامه ها رو بردارید، من برداشتم، به یه زنی که یتیمدار هستش این پارچه رو دادم که برای بچه یتیمش یه لباسی درست بکنه، الانم نونی دارم میخورم، شکمم سیر شد، تا ظهرم خدا بزرگه، امام میگفت احمدم هنوز حسرت این بی تعلقی این فرد رو من دارم. اینقدر آدم بی تعلق، این پارچه رو دادم به او، یه تیکه نونم خوردم شکمم سیر، تا ظهرم خدا بزرگ. دغدغه و نگرانی و پریشانی، خیلی آزاد، خیلی راحت. هنوز حسرت اون بی تعلقی او رو من دارم. میگفتم من هاش مرتضی زاهد رضوان خدا بر ایشون آخر عمرش تو بستر که بود فوت میکرد، دو سه مرتبه فوت میکرد. بهش گفتن آقا چرا داری فوت میکنی؟ گفت دنیا رو دارم فوت میکنم، به این دنیا من تو زندگیم دل نبستم، به این دنیا من دل نبستم، دائم فوت میکردمش، حالا اینجوری دارم فوتش میکنم. خوش به حال چنین کسانی. من یه سوالی میکنم، این سوال جوابش باشه برای جلسه بعد. دوستان تقاضا میکنم ازتون رو جوابش فکر بکنید. سوال بسیار سوال مهمی است، بسیار سوال مهمی است، و اون این که آیا این آموزه‌های دینی که آدم مثلا مرگ رو خیلی نزدیک ببینه، همین چیزایی که تا الان حضرت امیر به عنوان صفات خودش ذکر کردن، مرگ رو نزدیک ببینه، خودش رو در منزل مردگانی بدونه که تا دیروز اینا بودن، حالا من نشستم فردا هم من میرم به اونا ملحق میشم، آیا این باعث نمیشه که آدم دیگه انزوا پیدا بکنه، دیگه سراغ تمدن سازی و سراغ اینکه یک جامعه پیشرفته درست بکنه نره؟ آخه میدونین این اشکالی است که به دینداران شده ها، اشکالی که به بعضی از دینداران شده و جوامع اسلامی شده، یه اشکال مهم این بوده که درسته که استعمار در طول تاریخ مسلمان‌ها را عقب انداخته و باعث شده که اینها از تمدن، مثلا حالا تمدن ظاهری، عقب بیفتن، پیشرفته نباشن، جزء کشورهای عقب افتاده باشن، اما یه بخشی از عقب افتادگی مسلمین یه شبهه سا، یه بخشی از عقب افتادگی مسلمین به خاطر آموزه‌های دینیه. خود دین وقتی توصیه به مرگ‌اندیشی و به زهد و به فراغت از دنیا و به این چیزا می‌کنه، آدم دیگه دست و دلش نمیره به اینکه این دنیا رو آباد بکنه. وقتی آدم فردا میخواد مثلا اینجوری باور بکنه که از دنیا شاید بره، دیگه دست و دلش نمیره به اینکه آباد بکنه دنیا رو، یه تمدنی درست بکنه. این اشکالی است که بعضیا به آموزه‌های دینی کردن و گفتن یه بخشی از عقب افتادگی مسلمین به خاطر خودشونه. جوامعی که مثلا فرض کنید جوامع غربی که از جهت پیشرفت ظاهری خیلی پیشرفته هستن، بعد از رنسانس دین رو بوسیدن گذاشتن کنار، فقط یک شنبه ها حالا اونایی که خیلی اهل هستن، حالا اونم نه همشون، یه درصد کمی یک شنبه ها تو کلیسا برن تو اتاقای اعتراف یا استخون سبک بکنن و یه مثلا اعترافی بکنن، ولی دیگه وقتی میان بیرون تو دنیا، وقتی قرار گرفتن دنیایی زندگی میکنن، دیگه کاری ندارن، تمام فکر و ذکرشون به این هستش که اینجا رو آباد بکنن. لذا خب ببینید اینجوری مثلا پیشرفت کرده، اما مسلمین اینجوری نیستن. این یه اشکال بسیار جدی است که من تقاضا میکنم ازتون این روش فکری بکنید. ان شاءالله تو جلسه بعد اینو مطرح میکنیم. فقط اجمالاً برای اینکه بالاخره ما حالا شبهه رو مطرح کردیم، شاید به جلسه بعد دیگه نکشیم خودمون که بیایم، فقط من عرض میکنم اینو عنایت بفرمایید. امیرالمؤمنینی که داره این تعبیراتو میکنه و از همه بی تعلق تر بود به دنیا، پرتلاش ترین کس بود برای ساختن دنیا. امیرالمومنین رفیق بیل و کلنگ بود. حضرت امیر علیه السلام شما زندگیشو ببینید، پرتلاش ترین کس تو محدوده خودش بود، چه اون زمانی که حکومت نداشت و کنار بود، چه اون زمانی که حکومت دار شد. اون موقعی که حکومت دار شد که 4-5 سالم بیشتر نبود، با وجود جنگ‌های سنگینی که علیهش راه انداختن و تقریبا میشه گفت همه اون 4-5 سال تو جنگ بود، اما خودش تو تعبیراتش داره یک نفر بی سرپناه و گرسنه تو حوزه حکومتی من دیگه نیست، یعنی مشکل مسکن و غذای مردم رو حل کرده. پرتلاش بود خودش اون موقعی که گوشه‌گیر هنوز حکومت نداشت. حضرت امیر تعبیر خودشه، میفهمود یه زمانی از گرسنگی سنگ به شکم میبستم، اما الان جوریست که سالیانه 40,000 دینار صدقه میده. اینقدر تولید داشت حضرت، در تولید هیچ کوتاهی نداشت، تو مصرف قناعت داشت، اما تو تولید بیشترین تولید رو داشت. یه مرتبه یه کیسه رو دوش حضرت بود، حصه های خرما بود، یه کسی گفت که امیرالمومنین کجا داری میری، چیکار داری میکنی؟ حضرت فرمود دارم میرم 100,000 نخله خرما رو بارور بکنم، که همینجورم شد، رفت همونا رو کاشت و همش هم بارور شد. یه موقعی گاهی موقع میگفت مثلا فرض کنید 100 خروار گندم به اونجا بفرست، به اون پیشکارش میگفت چند خروار خرما به فلانجا بفرست. اون پیشکار گفت آقا اینقدر زیاد؟ حضرت فرمود خدا امثال تو رو زیاد نکنه، من میخوام بدم تو دلت درد میگیره، من دارم میدم تو دلت درد میگیره. تو تولید، بیشترین تولید، کسی مذمت از دنیا میکنه؟ کسی بی تعلقه و توصیه به زهد میکنه که خودش اینقدر پرتلاش بوده و تو ساختن دنیا اون موقع که حکومت رو به دست آورد اون کار رو کرد؟ پس اون مشکل و اون شبهه رو باید ببینیم چجوری حلش باید بکنیم، که آموزه‌های دینی آدم عقب میندازه یا نه. انشالله جلسه بعد خدای تو رو قسمت بدیم به آبروی امام حسین فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما، دست ما رو در دنیا آخرت از دامانشون کوتاه مفرما، به محمد و آل محمد خدای ما رو هممون رو عامل به معارف دینت قرار بده، به محمد و آل محمد نسل و اولاد ما رو تا قیامت از شیعان امیرالمومنین قرار بده، شر دشمنان دین به خودشون برگردان، به محمد و آل محمد رهبر بزرگوارمون خادمین دین بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای. صلواتی عنایت بفرما.